وكرم أمك وودتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت أن لا تخيب بين ذين وذين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعاه دعا وأفضل من لجاه وساء عملي فأعطني من عفوك بمقدار عملي ولا تؤاخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين وأنا يا سيدي عائض بفضلك هارب منك إلي متنجز ما بعدت من السفح عمن أحسن بك ظنا وما أنا يا رب وما خطيئي هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي رب جللني بسترك وعفو توبيخي بكرم وجهك فلغ اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلت ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني ويدعوني إلى قلة الحياء سترك عليك. يصرعني إلى التوثب على محارمك، معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك، يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المن يا قديم الإحسان، أين سترك الجميل؟ أين عفوك الجليل؟ أين فرجك القريب؟ أين غياثك السريع؟ أين رحمتك الواسعة؟ أين عطاياك الفاضلة؟ أين مذاهبك الهنيئة؟ أين صنائعك السنية؟ أين فضلك العظيم؟ أين منك الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا كريم؟ به فاستنقذني وبرحمتك فخلصني، يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا، بل بفضلك علينا، لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة، تبدأ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما، فما ندري ما نشكر، أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر، أم عظيم ما أبليت وأولي، أم كثير ما منه نجيت وعافي، يا حبيب من تحبب إلي، ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إلي، أنت المحسن ونحن المسيئون، فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك، وأي جهل يا رب لا يسعه جودك، أو أي زمان أطول من أناتك، وما قدر أعمالنا في جنب نعمك، وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كريم. حرما بل كيف يذيغ على المذنبين ما وسعهم من رحمة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة فبعزتك يا سيدي لو نهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لمن تهام إلي من المعرفة بجودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكي ولا تشارك في أمري ولا تضاد في حكمي ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا ربي هذا مقام من لاذ به واستجار بكرمه وألف إحصانك ونعمه وأنت الجواد الذي لا يذيغ عفوه ولا ينقص فضله ولا تقل رحمته وقد توثقنا منك بالصفح القديم ذا الفضل العظيم ذا الرحمة الواسعة أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم فليس هذا ظننا به ولا هذا فيك تمعنا يا رب إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيما عسيناك ونحن نرجو أن تستر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقق رجاءنا.
قبول باشه طاعات شما فرازهای از مناجات پرنور ابو حمزه سومالی رو به اتفاق زمزمه کردیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین مجید اسماعیل نیا الان روی خط برنامه زنده سوره باران هستند. سلام، قبول باشه تاعتون انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله، قبول باشه از همه شما عزیزان و شنوندگان محترم. انشاءالله که خداوند متعال تا اینجا همه ما رو آمرزیده باشه تا این لحظه از شبهای مبارک قدر و ماه مبارک رمضان.
انشاءالله بیاد ما باشید برامون دعا بفرمید.
شاید
سلامت باشید. در مورد حضرت علی علیه السلام خیلی صحبت میشه این روزا و شبها و چقدر خوبه که در این ایام که داریم سوگواری هم میکنیم برای مولامون، قدری از خصایص اخلاقی ایشون رو هم یاد بگیریم و در زندگیمون ایشون رو اسوه و الگومون قرار بدیم. میخوام از زبان شما شنونده بعضی از خصایص این بزرگوار باشیم.
جبرئیل نازل شد به پیامبر گرامی و فرمود که ای پیغمبر، من میخوام یه خبری بهت بدم. پیغمبر فرمودن که چه خبری یا جبرئیل؟ گفت میدونی که در آسمانها امیرالمؤمنین رو بیشتر میشناسن تا اهل زمین، یعنی اهل آسمانها معرفتشون و شناختشون نسبت به وجود مبارک امیرالمؤمنین بیشتر از اهل زمینه. ما اونچه که در دستمون هست در واقع زندگانی امیرالمومنین ظاهرش رو داریم میبینیم و میشناسیم، اما اهل آسمان ها بیشتر از اهل زمین میشناسن. خب طبیعتا سخن گفتن از امیرالمومنینی که جامعه تمام صفات و فضائل اخلاقی هست در واقع یه مقداری سخته. اما پیغمبر فرمودن که یک روایتی هست که این روایت رو در واقع معاذ بن جبل از وجود مبارک رسول الله روایت کردن که فرمودن علی جان، این پیغمبر میفرماید که علی جان هفت تا خصلت تو داری که این هفت خصلت رو هیچ کسی نه قبل از تو و نه بعد از تو خواهد داشت.
بله.
و تو میتونی با این هفت خصلت با همه اهل قریش و همه اهل دنیا محاجه بکنی و فضائلی که تو داری. خب ببینید، کسی داره میگه که وجود مبارک پیغمبری که امیرالمؤمنین رو بهتر از همه ما میشناسه. ما روایت داریم که میفرماین خداوند رو هیچ کس نمیشناسد مگر پیغمبر و امیرالمؤمنین.
بله.
پیغمبر خدا رو کسی نمیشناسد مگر خدا و امیرالمؤمنین.
بله.
و علی رو کسی نمیشناسد مگر خدا و پیغمبر. یعنی یه مثلثی رو در نظر بگیرید از نظر معرفت اینطوری. حالا وجود مبارک پیامبری که امیرالمومنین تو دامن پیغمبر رشد کرده، تربیت کرده و فرمود امیرالمومنین که پیغمبر منو تربیت کردن. حالا این پیغمبر گرامی میفرماید که علی جان هفت تا خصلت خدا به تو داده که به قبل و بعد از تو دیگه نخواهد داد. یک،
منه.
انت اولهم ایمانا بالله، تو اولین کسی هستی که به من ایمان آوردی، به خدا ایمان آوردی. شما میدونید که وقتی که پیامبر به رسالت رسیدن، اولین کسی که قبول اسلام کرد و پیامبر رو تصدیق کرد وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه آلاف التحیه و الثناء، و بعد حضرت خدیجه همسر پیامبر که در واقع پشت سر پیغمبر نماز میخوندن. داره که میگه وقتی که ما نگاه میکردیم دیدیم پشت سر پیغمبر یک زن و یک جوان داره نماز میخونه، گفتیم این جوان کیست؟ فرمودن امیرالمؤمنین علیه السلامه. اینی که میفرماید انت اولهم ایمانا بالله، تمام کسانی که جزء صحابه بودن، جزء اصحاب پیغمبر بودن، اینها بعدن ایمان آوردن. یعنی سبقت ایمان امیرالمؤمنین زبان زد اهل تسنن و اهل تشیع هست. بعد فرماید دومین ویژگی که تو داری و اوفاهم به عهد الله، تو به عهد خدا وفا کردی. اینی که قرآن کریم میگه ای کسانی که ایمان آوردید، ای مردم به عهد من وفا بکنید تا منم به عهد شما وفا بکنم. اوف به عهدی اوف به عهدکم، اگر شما به عهد من وفا بکنید من هم به عهد شما وفا میکنم و تو ای علی به عهد خدا وفا کردی که قبل از تو و بعد از تو این چنین کسی وفا نکرد. بعد میفرماید و اقوم هم به امر الله، تو نسبت به امر خدا قوی ترین مردم هستی، چون امر خداوند اینی که روی زمین قرار گرفته. امر خداوند میفرماید خب بعضی وقتا ما تنبلی میکنیم، اگر دست ماها باشه که تا حالا اسلام دیگه به فنا رفته بود. میفرماید تو امیرالمومنین کسی هستی که با قدرت تمام قدرت خودت رو گذاشتی که این امر الهی رو در واقع پایدار نگه داری. و چهارم فرمودن و اقسم هم به سویه، تو کسی بودی که به سویه قسمت کردی هرچی که در دستت بود. و اعدلهم فی الرعیه، پنجمین ویژگی و صفت و خصلتی که پیغمبر می شماند برای امیرالمؤمنین عدالت امیرالمؤمنینه. اون عدالتی که مثل چنین شبی می فرماید قتل امیرالمؤمنین فی محراب العباده لشدت عدله، به خاطر شدت عدالتش امیرالمؤمنین خدمتتون عرض کنم به شهادت رسید. اون امیرالمؤمنینی که براش عرض کنم خدمتون برادر و فرزند و اینها نداشت، وقتی که به حکومت رسید همه به سویه و با عدالت رفتار میکردن. اینطور نبودن که بگن آقا ما فرزندان امیرالمؤمنین هستیم، نجات برتریم و ژن برتر هستیم و آقازاده هستیم، این حرفا نبود. وقتی عقیل میاد پیش امیرالمؤمنین دیگه داستانش رو همه شنوندگان عزیز میدونن که امیرالمؤمنین چطور برخورد میکردن. اینطور نبود که بگه حالا این برادر ماست نمیدونم از یه رانتی استفاده بشه. امیرالمؤمنین عادل‌ترین افراد بودن و دختر امیرالمؤمنین که داره، وقتی که یکی از دختران امیرالمؤمنین یک گردنبندی رو از بیت المال گرفته بود که در یک مراسم شادی، حالا یا عروسی بوده جشنی بوده، شرکت بکنه، وقتی خبر به امیرالمؤمنین میرسه بسیار غضبناک میشه و میفرماید که به اون خزینه دار حضرت غضب میکنه که چرا تو بدون اجازه از بیت المال به دختر من چنین گردنبندی رو دادی. ایشون گفت که خب آجان، ما گفتیم دختر شما اینم امانت بر میگردونه. حضرت خیلی غضب برخورد کردن با اون شخصی که در واقع خزینه دار بیت المال بود. به هر حال بر امیرالمومنین علیه السلام برادر و دختر و این اطرافیان خیلی فرقی نمیکرد با بقیه مردم. و اعدلهم فی الرعیه، با همه مردم با عدالت برخورد میکرد. و ابصرهم بالقضیه، در قضاوت امیرالمؤمنین زبان زد و عام خاص بود. هر کسی هر گرفتاری که داشت میومد پیش امیرالمؤمنین و عادلانه حضرت قضاوت میکرد. حتی خلفایی که قبل از امیرالمؤمنین هم بودن داره در کتب اهل سنت که گاهی وقتا گیر میکردن تو مباحث قضاوت، رجوع میکردن به امیرالمؤمنین علیه السلام. و اعظمهم عند الله مزیه، علی جان تو پیش خدا مزیتی داری که عرض کنم خدمتون هیچ کس قبل و بعد از تو این مزیت ها رو نداشت. لذا امیرالمؤمنین یه الگوی تمام عیار برای کسانی هست که در واقع پیرو و شیعه امیرالمؤمنین هستن. اون شخص که عرض کنم خدمتون مسیحی هم هست میگه که علی جان اگر شیعه یعنی دوستدار تو، کسی که تو رو دوست داره، من هم شیعه تو هستم، فقط من مسیحی هستم ولی دوستت دارم.
بله.
در حالی که ما جوابش رو میدیم میگیم شیعه فقط دوست داشتن نیست.
دقیقا.
یک محب داریم، یک شیعه داریم. شیعه یعنی پیرو به امیرالمؤمنین، کسی که عرض کنم خدمتون امیرالمؤمنین رو امام خودش و جلوی خودش قرار داده، باید در تمام شؤونات زندگی از امیرالمؤمنین کمال بهره رو ببره. و در این شبهای بزرگ، در این شبهایی که دعا مستجاب میشه، ما از خداوند متعال این رو مسئلت داریم که خدایا ما رو جز شیعیان حقیقی امیرالمؤمنین قده و نسل و ذریه ما. چقدر خوبه شنوندگان عزیز اگر صدای حقیر رو میشنوند برای فرزندانشون دعا بکنن در این شبهای عزیز، در این شبهای گرامی که شبهای دعا و مناجاته. میفرماید دعا بکنید برای خودتون، عاقبت به خیری خیلی مهمه. بخوایم از خدا که نسل ما و ذریه ما محب و شیعه واقعی امیرالمؤمنین باشه و امیرالمؤمنین علیه السلام الگوی تمام عیار زندگی ما باشه.
سلامت باشید، خیلی لطف کردید. التماس دعا داریم آقا.
بابا صدایت باسی عزیز،
درود بر شما.
دعا داریم، خدا نگهدارت،
خدا حافظ شما باشه.
علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا.
فرو ریزد به دامن سپهر دید کوکب‌ها، علی این مظهر عدل الهی چون دگر شب‌ها. چه در پیش است که از باغ فلک بوی خزان خیزد، زدشت شب چون نرگس ها نمی روین کوکب ها. مگر رنگین ز خون پاک او مهران.
شنوندگان ارجمند و همراهان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه زنده سوره باران. در سه شب قدر انشاءالله افتخار حضور خواهیم داشت و همراه و همکلام شما خواهیم بود. امیدوارم که تاعتون قبول باشه. ارتباط برقرار کردیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی. سلام حاج آقا، ارادت داریم، قبول باشه تاعتون.
سلام علیکم آقای عباسی عزیز، من هم عرض سلام مجدد دارم محضر شما، چون من خوب برنامه و تو این لحظات ناب دعا تو این لیلت القدر آرزو می کنم که انشالله خداوند کریم در فرج امام زمان تعجیل بفرماد و حاجات همه حاجتمندا، همه ملتمسین دعا، همه شیعیان و انشالله امشب حاجت روای به خیر بگردانند. در خدمت شما هستم
انشالله. خدمت از ماست. اون اوایل که بنده به خلاصه در شبای احیا حضور پیدا می کردم، خیلی علاقمند بودم قبل از اینکه وارد اولین شب احیا بشم و تجربه کنم این شب زیبا رو. خیلی دوست داشتم بدونم که من خودم باید چه شرایطی داشته باشم، چه کیفیتی باید داشته باشم برای حضور در شب احیا، چه دستاوردی میتونه برام داشته باشه، چی کار باید بکنم تو شب احیا، و اصلا احیا یعنی چی، برای چی بهش میگن احیا. در خدمت شما هستیم. این سوالایی بود که تو ذهن من بود و خیلیاش حل شده. خواستم از زبان شما هم شنونده باشم.
خواهش میکنم. بزرگواری نکته خوبی رو اشاره کردید، این که شاید دغدغه خیلی از شنونده های خوبمون هم همین باشه که امشب تو این شبی که همه میخوان حال دعا و حال مناجات داشته باشن، چطور این حال به دست میاد.
دقیقا.
ببینید توی اعمال لیلت القدر بعضی از اعمالش اعمال عبادی عادیه، مثلا نمازی که خونده میشه، مثل قرصی که بیان شده که عرض کردیم در قسمت قبلی، و بعضی از این اعمال. اما بعضی از اعمال امشب باعث میشه انسان یه حال دعا، یه حال مناجات پیدا کنه.
بله.
از جمله این اعمال صدقه دادن هست، انفاق کردن هست. من میخوام عرض کنم همه شنونده های خوبی که صدای ما رو میشنون، اگر امشب صدقه ای ندادن، حتما هر مبلغی که تواناییشو دارن امشب کنار بگذارن الان، که این رو به عنوان صدقه بپردازن. این صدقه رو هم میشه نیت های مختلفی داشت، از جمله این که صدقه میدم به نیت سلامتی امام زمان ارواح نافدا، چون در اعمال ما، در اون آدابی که ما در فرهنگ اسلامی می‌بینیم، یکی از نکاتی که خیلی مشکل گشایی می‌کنه، خیلی به حال خوب معنوی انسان‌ها کمک می‌کنه، صدقه دادن هست و دستگیری از گرفتاران و مستمندان و کسانی که نیازمندند. نکته